ساعت 18 در تهران، 15 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش اسوسییتد پرس، بازرسان آژانس در ایران آثاری از اورانیوم با غنای بیشتر از گذشته یافتند. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مصر نشان از پیشتاز بودن نامزد گروه اخوان المسلمین دارد. و نخستین کپسول باری یک شرکت خصوصی آمریکا به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌پیوندد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از تأسیسات زیرزمینی ایران آثاری از اورانیوم غنی شده با غنایی بیش از گذشته یافتند. این دیپلمات‌ها در این حال به اسوسییتد پرس گفتند که یافته ی آژانس لزوماً به این معنا نیست که ایران به طور مخفیانه اورانیوم غنی شده را بالاتر برده است. به گفته این دیپلمات‌ها، این آثار می‌تواند ناشی از موردی فنی باشد و آژانس در حال بررسی این موضوع است. بنابر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در مصر، این انتخابات به مرحله دوم کشیده شده و یکی از دو رقیب آن نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین خواهد بود. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، تا ظهر جمعه کار شمارش آرا صندوق‌های 20 استان از 27 استانی که در آنها انتخابات برگزار شد به پایان رسید، اما این تعداد بیانگر نیمی از مجموع آرا به شمار می‌رود. بنابر نتایج اولیه، محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین بیشترین رأی را تاکنون به دست آورده و حضور او در دور دوم انتخابات قطعی به نظر می رسد. احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، و حمدین صباحی نامزد مورد حمایت چپگرایان با آرای نزدیک به یک دیگر برای راهیابی به دور دوم در رقابت هستند. نخستین سفینه کوچک باری که یک شرکت خصوصی آمریکایی آن را ساخته است تا ساعتی دیگر به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل می‌پیوندد. سفینه بی‌سرنشین دراگون اسپیس ایکس حامل حدود نیم تن مواد غذایی و وسایل برای ساکنان ایستگاه فضایی است. این کپسول که از آن به عنوان نخستین سفینه بخش خصوصی یاد می‌شود، ساخته شرکت فناوری‌های اکتشافات فضایی، مستقر در کالیفرنیا است و روز سه‌شنبه به فضا پرتاب شد. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بغداد، امروز جمعه وارد اسرائیل شد. وزارت خارجه آمریکا هدف از سفر خانم شرمن را تاکید مجدد بر تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل و مذاکره در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای ذکر کرده است. وزارت خارجه آمریکا توضیح بیشتری در مورد جزئیات این سفر و همچنین مقام‌های اسرائیلی که خانم شرمن با آنها دیدار خواهد کرد نداده است. اما رادیو سراسرایی اسرائیل گزارش کرده که این مقام آمریکایی قرار است در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در جریان مذاکرات بغداد قرار دهد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری جدید فرانسه که در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته، امروز پس از دیدار با نیروهای فرانسوی در ولایت کپیسا با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، محور اصلی گفتگوها بین دو طرف تصمیم آقای اولاند برای خروج نیروهای فرانسوی تا پایان سال جاری بوده است. رهبران دو کشور پس از مذاکرات دوجانبه در گفتگو با خبرنگاران شرکت کردند و آقای کرزی از کمک‌های فرانسه در طول سالیان گذشته تقدیر کرد. خلاصه از چند خبر را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که امروز همراهید با رادیو فردا. در این ساعت 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران، اینجا پراگ و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همچنان همراه ما باشید. 55 دقیقه از همین الان تقریبا فرصت خواهید داشت تا ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. من یوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم هستید.
ما خواستار آزادی هستیم، از آن گریزی نیست. درد مزمن ما استبداد دیرپاس و دوای درد مزمن ما مردم سالاری است.
بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کسانی خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید.
عصبانی نشید، شما جوونید، شما نمیدونید که مسئله چیست.
بعضی از تاریخ‌ها در حافظه تاریخی یک ملت به یادگار باقی میمونه. دوم خرداد یکی از اونهاست. تاریخی و پدیده‌ای که بسیاری از معادلات سیاسی و اجتماعی و مدنی و فرهنگی را عوض کرد در ایران. تاریخی که گره خورد با پای گرفتن یک جناح بزرگ منتقد سیاسی در دایره قدرت جمهوری اسلامی با تولد ترمین سیاسی اصلاحات و اصلاح طلبی. و تاریخی که یک فرد رو در محور خودش تبدیل کرد به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران، دست کم برای حدود یک دهه. دوم خرداد 76 و در محورش محمد خاتمی برای هر ایرانی آشناست. آشنا و بحث برانگیز. برای مدافع و منتقد، از اصلاح طلب و محافظه‌کار گرفته تا اپوزیسیون و برانداز، کمتر کسیه که تحولات سیاسی رو دنبال کنه در ایران و نسبت به دوم خرداد 1376 اتفاقات بعد از اون دامنه تأثیراتش، نتایجش در سیاست ایران و غیره و غیره بی تفاوت باشه. و البته نسبت به محمد خاتمی، بسیاری هنوز او را رهبر قابل احترام اصلاحات به شمار می برند. بسیاری دیگه به او برچسب بیعملی و بیکفایتی می زنند. شماری از طرفداران پروپاقرصش امروز تبدیل به منتقد دو آتشه شدند و شماری از کسانی که در دوم خرداد 76 هنوز به سن قانونی شرکت در انتخابات هم نرسیده بودند، امروز هوادار سرسختشند. و البته برای محافظه‌کاران تندرو در این میان حساب خاتمی همیشه روشن بوده. خائن به انقلاب و سرسلسله فتنه 88 به زعم اونها. و تمام این تناقضات، همه ی جریان‌های ملتهب و پرکشمکش سال‌های اصلاحات باعث میشه تا ما امروز در ساعت ششم، در حالی که در هفته گذشته 15 سالگرد دوم خرداد رو پشت سر گذاشتیم، خطوط ارتباطیم رو باز کنیم به روی شما تا از شما بشنویم نظر، برداشت و تحلیلتون یا قصه شخصیتون رو در ارتباط با اصلاحات. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما از همکنون باز به روی شما، به روی شما و نظرها و تحلیلها و پرسش هاتون. و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید بهش برای ما پیغامتون رو بفرستید. شماره تلفن رو تکرار میکنم: 00420221122454. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه و از هواداران دوم خرداد و محمد خاتمی، امروز ما را همراهی میکنه از پاریس در فرانسه. سلام میکنم به شما آقای کاظمیان عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بوراتی، وقت شما بخیر و همینطور شنوندگان شما هستم. من خدمت شما، امیدوارم که بشه در رابطه با یکی از نقاط عطف مهم تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب در حد زمان برنامه پاسخوی پرسش ها باشم و همطور احیانا نظر خودم تبیین کنم.
ممنون از شما، متشکرم که همراه مایید. 51 دقیقه شنونده های ما وقت دارند از الان که صحبت بکنند با ما و شما درباره اصلاحات. اگر انتقادی دارند یا اینکه نه نظر مثبتی دارند، اگر پرسشی دارند مطرح بکنند درباره دوم خرداد، محمد خاتمی و پدیده سیاسی مدنی فرهنگی که بعد از اون رقم خورد در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران. آقای کاظمیان، میخواستم سوال اول ازتون بپرسم که الان اصلاحات کجاست؟ اصلا اثری از آثارش باقی مونده؟
آقای بوراتی، من قبل از اینکه اینو توضیح بدم، چون در صحبت شما به گونه دوم خرداد با آقای خاتمی برجسته شد و همینطور جریان سیاسی به نام اصلاحات بعدش، من یک بخش دیگری از این تحول رو مایلم اینجا پررنگ کنم، برجسته کنم. و اون برمیگرده به خود اون اتفاقی که در دوم خرداد اساسا رخ داد، اینکه آیا اتفاق دوم خرداد عاملی داشت و ریشه داشت در آقای خاتمی و جریان اصلاح طلب یا نه، اصلاحات و آقای خاتمی برگرفته از اون خیزشی بود، یعنی من واقعا به تعبیر دقیق میخوام بگم خیزش دوم خرداد رخ داد و بعد مولودی داشت به نام آقای خاتمی و اصلاحات.
شما منظورتون آقای کاظمیان در واقع همون چیزی است که به تعبیر خیلی ها در اون زمان نه بزرگ تیتر شد و مطرح شد، نه بزرگ به انتخاب نظام، درست میگم؟
دقیقاً این نه بزرگ به البته نامزد اصلی جریان مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی که مشخص بود آقای ناطق نوری، به هر حال مورد اقبال رهبر جمهوری اسلامی هست، جریان‌های مختلف سیاسی از جامعه روحانیت مبارز، از مجمع معاون مدرسین حوزه علمیه قم و بقیه احزابی که یا جریان‌های فکری سیاسی که در حاکمیت ریشه داشتن، اینها مشخص بود که همه در حال اشاره کردن انگشتشون رو به سمت رئیس وقت مجلس و تلویزیون صدا و سیما هم تقریبا میشه گفت به شکل معنیداری پوشش میداد سفرهایشون، نقطه نظرات آقای ناطق نوری رو. اما صرف نظر از این انتخاب میان دو گزینه که حالا مشهور شده در ایران مردم بین بد و بدتر انتخاب میکنن، به نظر میرسه که یک وجه ایجابی هم داشت انتخاب مردم، اینکه به هر حال دیدگاه‌های آقای خاتمی، تاکیدات ایشون بر جامعه مدنی، حقوق اساسی شهر مندان، آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های مدنی مردم و مفاهیم از این دست، اینها به قدر لازم برای مردم به حال ایران اون موقع جذابیت داشت، چون که همچنان هم جذابیت داره و این جذابیت باز باید تاکید کنیم که برمیگشت به تغییرات اجتماعی که در ایران رخ داده بود، یعنی از زاویه جامعه شناختی یک واقعیت‌هایی در ایران وجود داشت، یک تغییراتی رخ داده بود در حوزه نسلی، یعنی جمعیت جوان ایران حدود 60% جمعیت ایران زیر 30 سال سن داشتن و البته همچنان جمعیت ایران جوان هست، میزان فارغ التحصیلان دانشگاه، میزان دانشجویان، باورها و علایق و ارزش‌های زنان جامعه ایران کاملا متحول شده بود. فراموش نکنیم که انتخابات ریاست جمهوری 76 بعد از انتخابات مجلس ششم برگزار می‌شد، در مقطعی که مثلا خانم فائزه هاشمی خودش یکی از چهره‌های شاخص اون انتخابات شده بود در تهران، که به نوعی نمایندگی کرد این طبقه متوسط مدرن و مطالبات اون رو، به این معنا مجموعه مطالبات طبقه متوسط شهری در ایران و حتی لایه‌های فرودست که اینها دیدگاه‌های آقای خاتمی رو برگرفته از اون نقطه عزیمت‌های عدالت‌خواهانه جریان چپ می‌دونستن که سال‌ها به حاشیه رفته بود، این مجموعه گرد هم اومد و طبیعتاً در دوم خرداد با یک خیزشی که در قالب هم نه به آقای ناطق نوری بود، هم آری به شعارها و مطالبات آقای خاتمی متولور شد. این خیزش به قدر لازم خودش واجد اهمیت است. اما اینکه بعد از این آقای خاتمی و اصلاح طلبان به چه میزان تونستن از این پتانسیل اجتماعی بهره مند بشن، چه مقدار همچنان واجد نیروی اجتماعی هستن، این پرسش مهمی هست. به نظر میرسه که
آقای کاظمیان
همچنان اصلاح طلبان در جامعه ایران بدنه اجتماعی حامی خودشون رو دارن و حداقل اینکه انتخابات جلسه قبلی نشون داد که عدم حضور اونها و قهر اونها با انتخابات به چه میزان میتونه میزان مشارکت در انتخابات رو تقلیل بده.
بله، متشکرم از شما آقای کاظمیان. حتما همینطوری که میگید میشه این دوتا بحث رو از هم جدا کرد و به ریشه های اتفاقی که در دوم خرداد 76 افتاد پرداخت و از طرف دیگه هم البته سوال من به جای خودش باقی هستش که الان اصلاحات کجا هست. اگر موافق هستید یکی دوتا شنونده رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. میتونیم اول یه مقداری بیشتر در مورد ریشه ها صحبت بکنیم، بعدش برسیم به سوالی که اول برنامه ازتون پرسیدم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، امروز به مناسبت 15مین سالگرد دوم خرداد 76 صحبت می‌کنیم درباره اصلاحات و اصلاح طلبی و جنبش دوم خرداد، حرکت دوم خرداد، درباره محمد خاتمی. میتونید تماس بگیرید با 00420221122454. سلام میکنم به جلال از ایران که روی خط رادیو فردا در ساعت ششم، متشکرم که ما را انتخاب میکنید جلال عزیز.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون، میشد از طریق اصلاحات به یک آزادی نسبی برای مردم رسید که متاسفانه از همون روزه اول اینا سعی کردن که به هر طریقی که شده این اصلاحات را کنار بزنه، چون اصلاحات برای این مملکت مضره، برای این حکومت مضره.
آها، خب یعنی چی؟ منظورتون چیه که اصلاحات برای این حکومت مضر؟ متوجه نمیشم دقیقا.
چون اینا میخواستن یک آزادی به مردم بدن که چه از نظر سیاسی و چه از نظر فرهنگی، برای این حکومت قابل قبول نیست این آزادی ها.
آها، خب شما خودتون در مورد کارنامه اصلاحات و اصلاح طلبی دوم خردادی به طور مشخص صحبت میکنیم، چه نظری دارید آقای جلال؟
خوب بود تا یک هفته 60% حدودن خواسته های مردم رو برآورده میکرد.
خب بعد فکر میکنید که الان کجا هستین؟
آزادی نسبی رسیده بودم، ولی متاسفانه از دور دوبهی که آقای خاتمی دوروی کار اومد شدن، اصلاح طلبی به هر طریقی که شده از میدان خارج کنن که موافق هم شدن، ولی در دل مردم اینا هنوز جای دارن.
متشکرم از شما آقای جلال عزیز از ایران که همراهی کردید ما رو با شماره 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای کاظمیان، یکی از شنونده های ما برامون نوشته که بدیهی ترین انتقادی که بر جریان اصلاح طلبی 15 سال بعد از دوم خرداد 76 وارد است، در نامه مرحوم آیت الله منتظری به محمد خاتمی نهفته است که همانا مشروعیت دادن به استبداد، دو پهلو حرف زدن و حقیقت را قربانی مصلحت کردن، و همچنین نکته‌ای که مرحوم مهندس صحابی به محمد خاتمی گوش زد کرد که تفاوت من با شما در این است که برای من این ایران و منافع ملی است که بر همه چیز اولویت دارد، برای شما نظام. و البته این موضوع که اصلاح طلبان حکومتی درک درستی از وزن سیاسیشان ندارند و نه بزرگ مردم به حاکمیت را به حساب خیش می‌گذارند. اشکان برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما چه توضیحی دارید در این باره بگید؟
خب البته من این که استناد شده به صحبت مرحوم مهندس صحابی، اینو باید یه توضیح بدم بخاطر اینکه برام از همراهان ایشون ما بودیم در اون شورای فعالان ملی مذهبی. به هر حال آقای مهندس صحابی فراموش نکنیم که از حامیان آقای خاتمی بودن تا پایان دوره ریاست جمهوری ایشون، هر چند که نقدهایی هم داشتن و این انتقادها رو در مقاطعی به صراحت در برخی مواقع به خود ایشون منتقل می‌کردن. اما من به یک نکته مهمی آقای بوراتی اشاره کنم، شاید بد نباشه جهت اطلاع خود شما و شنوندگانتون، که در حتی دور دوم انتخاب آقای خاتمی، من در یک پروژه نظرخواهی از نخبگان سیاسی از روشنفکران ایران مشارکت کردم که پرسش این بود که آیا شما موافق نامزدی مجدد آقای خاتمی هستین در انتخابات یا نه. اینجا بخوام اعلام کنم که در اون نظرخواهی تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاق، یعنی شاید فقط یک نفر از کسانی که هدف پرسش قرار گرفتن مخالف روی کار آمدن مجدد آقای خاتمی بودن.
این کی بودش آقای کاظمیان؟ اینی که اشاره میکنیش،
اگر اجازه بدین من اسم ایشون رو نیارم.
نه میگم کی بود، چه زمانی، من به اسم کار ندارم.
کی این نظرسنجی در نظرخواهی دقیقا در زمستان سال 79 انجام شد.
79.
و جالبه من برای شما بگم که بعد از انجام نظرخواهی من در همون اسفند 79 بعد از پایانش من و البته نیروهای ملی مذهبی
زندان بازداشت شدیم. بله.
و در زندان بود که ما متوجه شدیم آقای خاتمی نامزد شدن و مجدد با یک رأی بیشتر از حتی دور اول ایشون برگزیده شدن. یعنی میخوام بگم که ما اگر هر اتفاق، هر رخداد تاریخی رو در زمان خودش مورد داوری قرار ندیم، شاید ارزیابی دقیقی نداشته باشیم. جامعه ایران با وجود همه حوادثی که رخ داد در دوره آقای خاتمی، از قتل‌های زنجیره‌ای تا فاجعه کوی دانشگاه در سال 78، یا حتی به تعبیر این ایمیلی که به شما زده شده، پرسش که شده، به رغم مماشاتی که آقای خاتمی کردن یا در برخی موارد صراحت لازم رو به خرج ندادن، با وجود این بهترین گزینه رو برای تکرار ریاست جمهوری آقای خاتمی تشخیص داد. این متوسط ارزیابی شهروندان ایرانی بود که بیش از 22 میلیون نفر به آقای خاتمی رأی دادن، در دور اول 20 میلیون نفر رأی دادن، و این نشون میده که به هر حال جامعه ایران احساس کرده بود که آزادی‌های اجتماعی به هر حال وضع مطبوعات، وضع نهادهای مدنی، وضع احزاب سیاسی و مجموعه چیزهایی که جامعه مدنی رو سامان میدن تعریف میکنن. اینها در دوره آقای خاتمی دچار تغییر معنیدار شده، یعنی از نخبگان هنری گرفته از اهالی سینما تا نویسندگان تا اهالی مطبوعات و همینطور فعالان سیاسی که فقط در حوزه اصلاح طلب تعریف نمیشدن. یعنی حتی مرحوم دکتر پرویز ورجاون از جبهه ملی ایران، از نهضت آزادی ایران، از نیروهای ملی مذهبی، حتی بعضی از روشنفکران چپ همه متفق بودن که آقای خاتمی گزینه مناسبی هست. البته پیشنهادات خودشونو داشتن و نقدای خودشون رو، یعنی تاکید اینها بود که آقای خاتمی باید صراحت بیشتر، جسارت بیشتری به خرج بده و استفاده کنه از اون نیروی اجتماعی و پشتوانه اجتماعی خودش. نقدی اگر هست که من اینجا با اون همدلم، همین هست که متاسفانه از اون پتانسیل اجتماعی و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات استفاده نشد برای چانه زنی در بالا. یعنی آقای حجاریان به عنوان یکی از تئوریسین های مهم اون دوره اصلاحات تاکید داشت بر فشار از پایین و چانه زنی در بالا. این چانه زنی در بالا تلاش میشد که رخ بده، ولی فشار از پایین رخ نداد. این نیروی اجتماعی به نوعی روانه خانه ها شد، یا اگر یک جایی تلاش میشد که بروز ظهور اجتماعی پیدا کنه، به نظر میرسه که مقاومت هایی در برابرش وجود داشت، حتی در میان خود اصلاح طلبان. و اینجا اون نقدی هست که طبیعتا وارد به نظر من و در نهایت فرجام اصلاحات رو ختم کرد به احمدی نژاد و روی کار آمدن یک جریانی که نه ریشه فرهنگی معنیداری در ایران داشت، نه سابقه مبارزاتی سیاسی در انقلاب و نه به هر حال برنامه اقتصادی اجتماعی مشخص و شفافی داشت.
ممنونم از شما آقای کاظمیان که همراهی میکنید امروز. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا از پاریس 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و شما میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید و با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید درباره موضوع امروز ما. سلام میکنم به کوروش از ایران، ممنونم که همراه ما هستید کوروش عزیز.
بله، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما کوروش. شما نظرتون چی هست در مورد دوم خرداد؟ به نظر شما پدیده دوم خرداد پدیده‌ای بود که تأثیرش تا امروز ادامه پیدا کرده باشه؟ الان چطور برآورد میکنید اتفاقی رو که افتاد در سال 76؟ میشنوید صدای منو کوروش عزیز؟ کوروشم بچه میروشن صدای کوروش قطع شده. بسیار خب، مثل اینکه تلفنمون قطع شده با کوروش. اگر دوباره بچه‌ها تماس گرفتن لطفاً وصل بکنید داخل استودیو. شنونده بعدی که روی خط داریم محسن هست از ایران، تکرار میکنم با 00420221122454. محسن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته
نباشید.
به آقای
بوقاتی و محترم
برنامه
درود بر شما.
وقتی آقای خاتمی روی کار اومدن میخواستن آزادی بیان رو در ایران رواج بدن، یعنی آزادی برای صحبت کردن، یعنی از اعتقاد و پیشنهاد که بین مردم باشه، بعد چیزای دیگه. الو.
بله بله، داریم میشنویم صدای شما. الو. نظرتون داریم میشنویم محسن عزیز.
بله، وقتی دیدن که آقای خاتمی
محسن جان صدای شما تبدیل به یه چیز خیلی میشه، لطفا این صدا رو قطع بکنید دوستان، خیلی وحشتناکه واقعا. متاسفانه مثل این که خطوط یه مقداری اشکال دارن. میرویس عزیز میشه یه بار دیگه چک بکنیم ببینیم محسن روی خط هست یا نه؟ قطع شده تلفنمون. متاسفانه مثل این که یه مقدار خطوط، حالا یا ما ایراد داره یا خطوط از ایران یه مقداری امروز با مشکل مواجه هستن. شنونده بعدیمون آقای آریان هست از خوزستان، تکرار میکنم با 00420221122454. آقای آریان عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما و همکارانتون و شنوندگان.
درود بر شما. شما چه برداشتی دارید از دوم خرداد، از اصلاحات و جریان اصلاح طلبی در ایران آقای آریان؟
ببینید آقای بوقراتی عزیز، دوم خرداد در زمان خودش برای جامعه آن روز لازم بود. ولی در شهر و کوچه و روستا ما عملا از اصلاحات چیزی ندیدیم. اصلاحات در زمان اصلاحات روزنامه‌نگاران زیادی به زندان رفتن، از جمله مثلا جمع‌آوری ماباره ها رو داشتیم، گیر دادن به لباس و موی مردم رو داشتیم، کارا خوبم داشتیم آقای بقراتی عزیز، مثلا ما روند نسبتا خوبی تو انرژی هسته‌ای داشتیم، ورزش و فدراسیونو داشت به سوال خوبی می‌نشست، به سوال خوب می‌رسید. دوم خرداد با شعار اصلاحات اومد، ولی در عمل نبود. 8 سال عمر حکومت زیاد کرد، قلم‌های زیادی شکسته شد، زندان‌ها از روشنفکرها پر شد. فوتبالی هم که در زمان اصلاحات به سال رسیده بود، به سال امنی رسیده بود، الان به گل نشسته. الان ما داریم میبینیم اصلاحات و مردم جامعه کجا ایستادن. واقعا اصلاحات اگه
خب حالا آقای آریان عزیز، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما امروز اصلاحات و اصلاح طلبی به مفهوم دوم خردادیش، حالا میتونه تعبیر عام داشته باشه اصلاح طلبی، ولی به مفهوم دوم خردادیش به نظر شما چه جایگاهی داره در ایران، در زندگی روزمره مردم، در کسایی که در بین کسایی که دغدغه مسائل سیاسی دارن؟
والا ما اون موقع که تو اوجش بود، الان که ما هیچی نمیبینیم، فقط یه آدم بیگناه بیچاره میبینیم که تو حبس افتادن روشنفکرا. مردم هم اون موقع که تو اوج اصلاحات بود یه حرفی زدن، یه شعاری دادن، دل مردم خوش شد، روزنامه‌نگارات دلشون خوش شد، مردم دلشون خوش شد. و من خوب گفتم تو فوتبال، تو انرژی هسته‌ای روند خوبی داشتیم میرفتیم، ولی الان که داریم نگاه میکنیم، برمیگردیم پشت سرمون این سالا رو نگاه میکنیم، میبینیم که فوتبالمون کامل به گل نشسته، انرژی هسته‌ای هم به بنبست خودش رسیده و روزنامه‌نگارا هم فرار مغزها و چیزا هم داریم میبینیم. ما الان تو خفقان کامل تو یه پادگان به نام ایران داریم زندگی میکنیم. آقای بقراتی عزیز،
متشکرم از شما، ممنونم آقای آریان عزیز که صحبت کردید با ما از خوزستان با 00420221122454 در برنامه ساعت ششم. کوروش مثل اینکه ارتباطش دوباره برقرار شده، درست دوستان؟ کوروش عزیز مجددا به شما سلام میکنم. کوروشان صدای منو میشنوید؟ مثل اینکه ارتباط همچنان برقرار نشده. خب اجازه بدید حالا قبل از اینکه بریم سراغ شنونده بعدیمون، من همینجا نظر آقای کاظمیان میهمان برنامه‌مون رو بپرسم در مورد صحبتی که همون اول کردیم. آقای کاظمیان، همون ابتدا اولین سوال من این بود که الان به نظر شما اصلاحات کجاست؟ از این شنونده خوبمون آقای آریان از خوزستان هم همین سوال رو پرسیدم. به نظر شما الان اصلاحات و اصلاح طلبی چه جایگاهی داره در بین مردم از یک طرف، و چه جایگاهی داره در معادلات سیاسی ایران؟ اصلا جایگاهی داره؟
اگر آقای بقراتی اصلاح طلبی رو به معنای امید به تغییرات سیاسی در داخل حاکمیت تعریف کنیم و نه به معنای یک جریان سیاسی خاص، اگر به این معنا که امیدی هست که از درون روندهای انتخاباتی، روندهای رقابتهای درون نظام سیاسی یک در واقع دموکراتیزاسیون رو محقق ببینیم، پیشرفت جامعه به طرف بازتر شدن، به طرف توسعه رو شاهد باشیم، با توجه به تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به نظر میرسه که این تجربه با بن‌بست‌های جدی مواجه شده. یعنی اون انتخابات پرمسئله و ابهام و مناقشه سال 88 نشون داد که یک نقطه پایانی گذاشته شده بر اون روندهای اصلاح طلبانه. انتخابات مجلس که در سال پیش برگزار شد اسفند ماه هم مجدد یک مهر تأکید و تاییدی بود بر همون روندی که سال 88 شاهدش بودیم و سرکوب‌های خونینی که متوجه اصلاح طلبان و همینطور مردم خانه تغییر شد، هم از اصلاح طلبان یا شهروندانی که دنبال تغییر وضع موجود بودند. به این معنا روندهای انتخاباتی در ایران، اگر انتخابات مجلس ششم در همون دوره اصلاحات برگزار شد یا انتخابات ریاست جمهوری سال 80 در ادامه سال 76 امیدی بود به اینکه دموکراتیزاسیون از درون ساخت قدرت پیش بره، این امید بیش از پیش با یأس روبرو شده. همین چند روز پیش بود که آقای مطهری به صراحت اعلام کرد که مجلس به شاهد حتی دیگه اون اقلیت اصلاح طلب هم نیست، یک مجلس یک دستی از اصولگراها تشکیل شده که حتی حالا صحبت خود آقای مطهری هم برتابیده نمیشه، تحمل نمیشه. ایشون تاکید کرد که سپاه در انتخابات نقش موثر داشته. این نشون میده که یک جریان امنیتی نظامی رانتی در حاکمیت غلبه داره و برای خودش طراحی میکنه که چه کسانی به مجلس بیان، چه کسانی در صدر وزارتخونه ها بشینن یا اداره امور رو در قوه مجریه به عهده بگیرن یا در حوزه های دیگه. و به این معنا طبیعتا ورود اصلاح طلبان منتفی شده، ورود کسانی که تغییر رو پیگیری میکنن و به ویژه پروژه دموکراسی رو در ذهن دارن. این تقریبا میشه گفت کاملا مسدود شده، رقابت در درون حاکمیت محدود شده به رقابت میان خودی ها، که همچنان که اشاره کردم حتی آقای مطهری هم تحمل نمیشه. این اگر ما قائل به اصلاح طلبی از درون نظام سیاسی با استفاده از روندهای انتخاباتی باشیم، حداقل در شرایط موجود به نظر میرسه این پروژه تقریبا با موانع بسیار جدی روبرو هست و هیچ عزمی شاهد نیستیم در درون حکومت، یعنی رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی رانتی تلاش میکنن حد اکثر سرمایه گذاری رو بکنن و موانع رو ایجاد کنن برای اینکه مجدد اصلاح طلبان بر نگردن به حاکمیت. همین امروز یک خبر منتشر شد از طرف سخنرانی که فرمانده سپاه صاحب‌الامر در واقع رئیس مسئول حفاظت رهبر جمهوری اسلامی کرده، ایشون حملات بسیار تندی رو متوجه آقای خاتمی کرده مجدد و اون حوادث بعد از انتخابات رو و اقداماتی که آقای موسوی و کروبی کردن حتی ریشه‌اش رو در آقای خاتمی و اون جریان اصلاح طلبی ردیابی کرده. این نشون میده که واقعا یک عزم جدی هست از طرف اون جریان امنیتی نظامی برای اینکه مجدد جلوگیری کنن از ورود اصلاح طلبان. اما اینکه خود اصلاح طلبان آیا همچنان به عنوان یک نیروی سیاسی امکان حضور موثر دارن در جامعه یا نه، من اگر وقت بود بدن عرض می‌کنم.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم که نظرتون رو با ما قسمت می‌کنید. آقای مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، از هواداران اصلاحات و دوم خرداد امروز همراه ما هستند در برنامه ساعت ششم. شما اگر صحبتی دارید، اگر انتقادی دارید، اگر نظر مخالفی دارید یا موافق، میتونید با ما صحبت کنید با 00420221122454 یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. خانم مریم به ما ایمیل زده و نوشته که آقای خاتمی بارها به مردم خیانت کرده و آخرین خیانتش هم شرکت در انتخابات اخیر بود، انتخابات مجلس احتمالا منظور خانم مریم هست. همیشه حرف زدن و بعد پشت ما را خالی کردن و نمونه بارزش هم همان روز 18 تیر ماه بود و البته منظورشون در واقع همون اتفاقات کوی دانشگاه هستش طبیعتا. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست و 00420221122454 شماره تلفنی که الان روی اون فرشاد رو داریم از کشور سوئد. فرشاد عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و مهمون عزیزم و شنوندگان،
درود بر شما. فرشاد جان، شما فکر میکنید که شما نظرتون درباره اصلاحات چیه؟ به نظر شما چه نتیجه ملموسی داشته اصلاحات؟ دستاوردش چی بوده؟
به نظر من این اصلاحات بهترین نتیجه که برای مردم ایران داشته نشون دادش که مردم از این طریق نمیتونن به یک راهی برسن که به بهبودی این کشور و آزادی ختم میشه.
یعنی چی منظورتون اینه که راه اصلاحات جواب نمیده؟
8 سال اتفاق نیفتاده و اصلاح طلبان سر کار نیومده بودن، هیچ وقت مردم نمیتونستن بهشون به اثبات برسه که میشه این حکومت رو به طوری به صورت عادی، به صورت که در کشورهای دیگه هستش، به طرف پیروی از قانون اساسی بکشوننش. همون آزادیایی که به اصطلاح تو قانون اساسی اومده هیچ وقت نتونستش آقای خاتمی و اصلاح طلبان به مردم بدن. مثلا در مورد مطبوعات که جلوش رو گرفتش آقای علی خامنه‌ای با نوشتن یک نامه به مجلس، ولی میشه گفتش که خب دوران آقای خاتمی خب یه سری مشکلات اقتصادی مردم کمتر شد، یه سری انجمنها و گروه های اجتماعی بیشتر شدن، ولی اینا هیچ وقت نهادینه نشد. یعنی با اومدن احمدی نژاد تمام اینها را برچیدن، آزادی کوچیکی که برای مطبوعات بود برچیده شد و سرکوب دوباره شروع شد. بنابراین نشون میده که اون پتانسیلی که باید در قانون اساسی کشور باشه وجود نداره و باید به قول معروف یک تغییر عمده در کشور انجام بشه.
حالا شما فهم کنید اون تغییر عمده ولی از طریق اصلاحات و اصلاح طلبی به اون شکلی که تا حالا مطرح بوده در ایران، یعنی میسر نیستش اینطوری من برداشت
میکنم؟ نه، به خاطر که اصلاح طلبان متاسفانه فقط بیشتر اینجوری احساس میشه که میخواستن خیلی محتاطانه برن جلو.
خب به نظر شما پس راه چیه؟
پتانسیالی که در بین مردم بود و از اونها حمایت کرد، در واقع مردم به خاطر آقای خاتمی یا چند نفر اصلاح طلب توی نیومدن رأی بدن، مردم به خاطر یک تغییر اومدن که بهبود پیدا کنه فضای کشور، فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور. ولی از این پتانسیل به هیچ عنوان استفاده نشد. شما میدونین که همون موقعی که به دانشگاه حمله شد، آقای خاتمی هم مثل بقیه رئیس جمهوری که تو کشورهای دنیا میتونستش مردم رو بکشه توی خیابون، میتونستن از این پتانسیل بزرگ اجتماعی 22 میلیون رأی استفاده بکنن و نظام رو به چالش بکشن که حقوق مردم باید ادا بشه. ولی میبینین که آقای موسوی با اینکه نه رئیس جمهور شد و میخواست رئیس جمهور بشه، واقعا این کار رو کرد و خیلی بهتر از به نظر من از این جهت عمل کرد.
مشکرم از شما آقای فرشاد عزیز از سوئد با 00420221122454. ماهان برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، و نوشته اصلاحات خواستار اصلاح عمیق نیست و توانایی ایستادن در مقابل قدرت اصلی را ندارد و در واقع لباس دیگر اصولگرایی است، تنها شعار روشنفکری می‌دهند. 6@radiofarda.com. شنونده بعدیمون آقای آرشپور هستش از ایران. آقای آرشپور عزیز سلام می‌کنم به شما.
با سلام خدمت این آقای بغراتی و مهمان گرامی،
درود بر شما. شما چه برداشتی دارید؟ بله صدای شما رو میشنویم دوست عزیز. شما چه برداشتی دارید، چه تحلیلی دارید از اصلاحات، از نتیجه‌ای که به بار به دنبال داشته برای فاز سیاسی و مدنی ایران؟
ببینید رجیم از هم اول، از اول دوم خرداد که آقای ناطق نوری به خاتمه با هم بودن، رژیم خیلی خوب فهمید که اون خواسته که رژیم میخواست مردم اونو میخواستن. متوجه این؟
بله بله میشنویم صداتونو، بفرمایید.
بله بله مردم میخواستن و مردم آمدن تو صحنه به خاطر آقای خاتمی هم نیومدن، به خاطر فقط تغییرات، بیری به خاطر تغییرات کلی. ولی خاطری خود شما چکار کرد از این نقطه استفاده که مردم هم
چی کار با هم میکرد؟ آقای آرشپور، آقای آرشپور عزیز، به نظر شما آقای خاتمی باید چه کار میکرد که نکرد؟ شما میگین از این فرصت استفاده نکرد.
آقای خاتمی مردم خود سرش بودن، خیلی خوب میتونه از این استفاده کنه. لااقل خواسته هایی که در قانون اساسی اینا خودشون بود، اینا چی از مردم طلب کنند بخواد. ولی خاطری تو خاطری از زمان یاد باشه که زمانی که معلم ها کتر خوردن تو تهران، همین آقای خاطری من ساکتی گریانه، همین آقای خاطری من مثل فعاله رو چیزه اون موقع نمیارسی کار کنه. معلم ها این تو تهران سه رو که آقای علی خامنه ای اومد به ازو چه رو افتاده فلان کرده، حتی گرگه در چشماش افتاد، این موقعیت از دست داد، مردم با او بودن.
متشکرم از شما آقای محمد عزیز از تهران با 00420221122454 روی خط رادیو فردا بودید با ساعت ششم. شما هم میتونید همین الان با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید در مورد دوم خرداد، در مورد اصلاحات و اصلاح طلبی، بحث امروز ما در برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به علی، میهمان بعدی برنامه‌مون از نروژ. علی تماس گرفته با ما، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. علی عزیز
سلام عرض میکنم آقای
بغراتی.
همچنین سلام خدمت مهمان عزیز آقای کاظمیان.
درود بر شما، متشکرم از شما. آقای علی عزیز، شما در ایران بودید موقعی که دوره‌ای که معروفه به دوره اصلاحات؟
نه متاسفانه من در ایران نبودم.
نبودید. خب از خارج ایران چه برداشتی داشتید شما از کل روند دوم خرداد؟
من تمام تحولات درون کشور رو دنبال میکردم همیشه، از قبل از انقلاب تا اینکه حالا چی داره میگذره. اگه اجازه فرمایید من یه مقدار در مورد این تحولات
کوتاه بفرمایید.
تحول سال 76 رو عرض بکنم.
بفرمایید کوتاه.
خدمت رو عرض کنم که آقای بغراتی خواهش میکنم بنده رو قطع نکنید.
کوتاه اگر بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید.
این رژیم از زمانی که روی کار اومده، از زمانی که روی کار اومده، جز تخلف، قتل، زندان، شکنجه و فقر و بدبختی و فلاکت، هیچ چیز برای این مردم به ارمغان نیاورده. مردمی که سال 76 آقای خاتمی را انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور، این مردم سال کشتارهای سال 60 را دیده بودند، قتل عام سال 76 هم که دیده بودند، 67 مثلا میخوام 67 هم دیده بودن. این مردم در حقیقت به نحوی میخواستن به جمهوری اسلامی نه بگن، منتها اینجا راهی به جز راهی نداشتن جز این که به یه نحوی بگن نه به خواست ولایت فقیه. مردم در حقیقت آقای خاتمی رو که نمیشناختن، که ایشون رو انتخاب نکردن که بیاد اصلاحاتی انجام بده، ایشون رو انتخاب کردن به خاطر که اصلا نفس نظام رو نمیخواستن اینا. حالا فرض کنیم آقای خاتمی اونجا به عنوان رهبر انتخابات اصلاحات هم معرفی شده، واقعا من اینه که ایشون با داشتن 22 میلیون رای هیچ کار مثبتی برای این مردم انجام نداد.
هیچ کار مثبتی انجام نداد. شما هیچ نکته
نه تنها اینکه انجام نداد، بلکه حتی من ایشون را یک سوپاپ اطمینان برای این رژیم میذارم. موقعی که حمله کردن به کوی دانشگاه و دانشجو را از بالا انداختن پایین، موقعی که این ظلم ها را بر مردم کرد، همین شخص آقای خاتمی اومد در حضور مردم و از این چماقداران این نظام دفاع کرد. موقعی که آقای عبدالله نوری
ببخشید من این صحبتی رو که شما میفرمایید، من به خاطر ندارم که همچین اتفاقی افتاده باشه که آقای خاتمی از چماقداران از حمله کنندگان به کوی دانشگاه آقای خاتمی هیچ وقت دفاع نکرده.
ایشون حتی عبدالله نوری وزیر کشورش رو انداختن توی زندان به دست همین آقای رفسنجانی. این آقای خاتمی هیچ کاری نکرد.
آقای رفسنجانی انداختن آقای عبدالله نوری. خب متشکرم از شما، متشکرم، ممنونم. ولی آقای رفسنجانی که اون موقع به هر حال مسئولیت خاصی نداشتن، یعنی مسئولیت اجرایی دست کم نداشتن در کشور، ولی به هر حال ممنونم از شما که تماس گرفتید با ما. علی عزیز از نروژ با 00420221122454. آقای کاظمیان نظر خیلی زیاد شنیدیم در مورد آقای خاتمی، فهم کنم الان دیگه وقتشه که برسیم سراغ بحث شیرین محمد خاتمی و تمام انتقادهایی که بهش میشه. حالا یکی کسی میگه هیچ کاری انجام نداده، یکی کسی میگه که به هر حال کارهایی انجام داده، از جمله مثلا همون انجمنهای مدنی و غیره که فرشاد هم در صحبتاش بهش اشاره کرد. حالا شنونده قبلیمون مخالف بود با یه همچین صحبتی. به طور مشخص مثلا من یکی از ایمیل‌ها رو میخونم. آقای هادی از ما سوال کرده که، یعنی در واقع از شما پرسیده که چرا آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش اینقدر آهسته با مصالحه حرکت میکرد و مثل آقای احمدی نژاد جلوی نظام بر سر تصمیماتش نمیموند و واضح بود که کوتاه میاد بر سر خواسته های مردم. آقای کاظمیان، کارنامه ی آقای خاتمی رو به عنوان محور اصلی اصلاحات اگر بخوایم بحث بکنیم در موردش، من خودم یادم میاد که در پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی توی تهران، اون موقع من خبرنگار جایی بودم، صحبت کرده بودم با یکی از نمایندگان اصلاح طلب سرشناس اون موقع مجلس شورای اسلامی و ازش پرسیده بودم که در پایان دوره اول کاری آقای خاتمی اگر بخواد از بین 0 تا 20 بهش یه نمره‌ای بده چند میده، و اون شخص گفتش که من بهش 10 قبولی میدم فقط. وقتی پرسیدم چرا، گفتش به خاطر اینکه آقای خاتمی مقام خودش رو از رهبر بالقوه جریان اصلاحات تقلیل داد به یک رئیس جمهور اصلاح طلب، بلو به اینکه کار خوب هم کرده باشه. میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد نقش آقای خاتمی در مورد تمام این انتقاداتی که میشه به ایشون.
به آقای خاتمی در مورد اینکه نتونست از اون پتانسیل اجتماعی حامی و کسانی که بهش رأی دادن به بهترین شکل استفاده کنه برای فشار و بر در واقع اقتدارگرایان و چانه‌زنی در بالا نقد وارد هست، اما خب برخی از نقدها حالا در برخی از صحبت دوستان هم بود، صرف نظر از اینکه کم لطفی هست، به نظر من حتی به گونه تحریف تاریخ هم هست. یعنی ما دیگه حق نداریم اگر با خروجی های سیاسی کنشگر سیاسی موافق نیستیم به هر حال یک اتهامات رو متوجهش کنیم که واقعا سندیتی در تاریخ نداره. به هر حال آقای خاتمی همونطور که خودش هم تصریح کرد رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و طبیعتاً ایشون باید از حقوق کسانی که بهش رأی هم ندادن و مخالفین خودش هم دفاع میکرد مطابق قولی که داده بود در و قسمی که یاد کرده بود در قانون اساسی هم اومده این که پاسدار حقوق همه شهروندان باشه. اما این هم بود که طبیعتاً بسیاری از کسانی که رأی داده بودن با آقای خاتمی به ویژه در برحال طیف نخبگان اون طبقه متوسط شهری از آقای خاتمی جایگاه یک لیدر اصلاحات، یک رهبر اصلاح طلب و برحال کسی که پروژه های سیاسی اونها رو بتونه در حاکمیت متحقق کنه انتظار داشتن و این چیزی بود که رخ نداد. البته من اینجا وارد به یک نکته مایلم اشاره کنم.
فکر می‌کنم که یکی از نمونه‌های خیلی خوب رخ ندادنش هم حالا شاهدش خود شما باشی، شما به عنوان کسی که از جریان دوم خرداد الان در تحلیلتون دفاع می‌کنید، خود همون جوری که گفتید در سال 79 در دوره اول آقای خاتمی شما خودتون راهی زندان شدید و بازداشت شدید به خاطر فعالیت سیاسی.
بله، یعنی این شواهد کم نیست. یعنی ببینین از روزنامه جامعه که اولین روزنامه جامعه مدنی ایران نام گرفت، خود من و بسیاری از دوستانی که حضور داشتیم در اون، ما در این روزنامه ها مشغول به فعالیت شدیم و دائم دچار توقیف شدیم، دچار بیکاری شدیم و بعد هم خب همین که اشاره هم شد که به هر حال این زندان دامن نه من که بسیاری از فعالان سیاسی حامی آقای خاتمی و روزنامه نگاران رو گرفت، اما این رو نباید از یاد ببریم که اگر اتفاقی رخ میداد از طرف جریانی بود که مخالف اصلاحات بود، رقیب اقتدارگرایی بود که در حاکمیت وجود داشت و این پتانسیل آقای خاتمی در قوه مجریه و همینطور نمایندگان مجلس در مجلس اصلاحات مجلس ششم بود که میتونست یک پشتوانه حمایتی ایجاد کنه برای منتقدان، برای اصلاح طلبان. این اون وجه مهمی است که نباید فراموش بشه در تحلیل دوره آقای خاتمی. من به این نکته های بقولت مایلم اشاره کنم، ما در ایران با این دولت رانتی مواجه هستیم که بیش از دو سوم درآمدهای دولت از طریق نفت و گاز هستش. این یک امکانی میده به کسانی که در داخل حکومت هستن که طبیعتاً وضعیت حکومت در ایران، وضعیت دولت در ایران رو تقریبا متفاوت میکنه با نمونه های مشابه و به همین دلیل حضور نیروهایی که دموکراسی خواه هستن یا از حقوق شهروندان دفاع میکنن، حضور این نیروها در حاکمیت میتونه یک پشتوانه حمایتی ایجاد کنه و یک بستری فراهم کنه برای فعالیت و ارتقای جامعه مدنی. این اتفاقی بود که در دوره آقای خاتمی رخ داد. اما به چه میزان؟ آیا سقف خواسته اصلاح طلبان محقق شد؟ پاسخ من البته خب منفی هستش، یعنی همونطور که اشاره کردم و در صحبت برخی از دوستان هم بود، از اون نیروی اجتماعی استفاده نشد. من خودم فکر میکنم اون روندی که طی شد مسیر طبیعی شاید رسید به همون جایی که بعد از انتخابات سال 88 شاید هستیم، یعنی جنبش اجتماعی که شکل گرفت بعد از انتخابات، جنبش سبز که در واقع آقای موسوی و آقای کروبی رو هم همراه خودش کرد. یعنی اینطور نبود که آقای موسوی و کروبی در مقام لیدر این جنبش فراخوان بدن، نه، این مطالبات اجتماعی بود، این جنبش اجتماعی بود که رهبران رو هم همراه خودش کرد و بعد البته نمادهای رهبری از آقایان موسوی و کروبی رو شاخص کرد و طوری که در نهایت هم آقایون هدف سرکوب قرار گرفتن، در حصر خانگی هم. این روندی که طی شده بعد از انتخابات سال 88 که مبتنی است بر یک جنبش اجتماعی، این به نوعی کاملا متفاوت میکنه اون مسیر خودش رو از اون چیزی که در دوره اصلاحات شاهد بودیم، یعنی از پتانسیل اجتماعی استفاده نشد و احیانا جاهایی که مردم میتونستن مشارکت خودشون رو نه فقط در پای صندوق‌های رأی بلکه در حوزه‌های اجتماعی معنیدار کنن و آقای خاتمی به پشتوانه این نیروی اجتماعی حالا امتیازخواهی کنه از اقتدارگرایان، این اتفاق متاسفانه رخ نداد. این البته نقد متوجه اگر آقای خاتمی هست، متوجه در حال احزاب اصلاح طلب هم هست و حتی متوجه نیروهای روشنفکری هم هست. یعنی این فراموش نکنیم که به هر حال اگر آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور مورد بازخواست قرار میگیره، یکایک روشنفکرانی که حامی ایشون بودن و اصلاح طلب بودن چه در حوزه حاکمیت چه بیرون از اون، اونها هم باید مورد سوال قرار بگیرن که به چه میزان تونستن از این پتانسیل استفاده کنن، چه میزان تونستن از روزنامه‌های اصلاح طلب یا حتی احزاب خودشون برخوردار شن برای اینکه این فشار اجتماعی رو متحقق کنن.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت 6 هلوش 10 دقیقه تا پایان این برنامه باقی مونده و شما میتونید ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com یا تلفن بزنید به 00420221122454 و نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. رضا برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com نوشته تنها خدمتی که جنبش اصلاحات طی 8 سال کردیم بود که عمر رژیم را 20 سال افزایش داد ولا غیر. یک شنونده دیگر احسان از اصفهان برای ما نوشته: من در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به سن قانونی نرسیده بودم، ولی با این حال در ستادهای آقای خاتمی برای تبلیغات مشغول بودم. به نظر من دوم خرداد جنبش 20 میلیونی مردم بود و خود مردم بودند که از این فرصت استفاده کردند و در این مدت روزنامه‌های مانند جامعه، توس و نشاط نقش بسزایی داشتند. متاسفانه آقای خاتمی از قدرت 20 میلیونی خود به خوبی استفاده نکرد و موقعیت تاریخی خود را از بین برد. شش از رادیو فردا.com. کامران از طرف دیگه برای ما نوشته: با وجود اینکه سید محمد خاتمی به صورت آشکار از انجام اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما او تنها کسی است که باعث شد برای اولین بار پس از انقلاب 57 فضای نسبتاً آزاد در ایران به وجود بیاید و به همین علت در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای نخستین بار انتقاد از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی امکان پذیر شد. به همین علت محمد خاتمی شایسته لقب رهبر اصلاحات ایران است. تکرار میکنم، شش ات رادیو فردا.com آدرس ایمیل ما هست. سلام میکنم به محمد از تهران، ممنونم که همراه مایید محمد عزیز.
سلام آقای بغراتی.
درود بر شما محمد عزیز. وقت زیادی نداریم، میخواستم خیلی کوتاه نظر شما رو بپرسم در مورد آقای خاتمی و جنبش اصلاحات دوم خرداد.
در مورد جنبش اصلاحات دوم خرداد یک لطفی که به مردم ایران کرد و اصلا جامعه ایران در اون زمان این کشش رو دیگه داشت. یعنی من خودم سال 76 15 سالم بود، جز اولین رای اولیایی بودم که خودم رفتم رای اولی بودم، رای دادم، حتی داشتم به مجلس رفتم به نماینده ایراد رای دادم، گفتم بذار این تیم قوی باشه بتونم انجام بدم. تنها بدم خوبی که داشت دید اجتماع رو باز کرد، یعنی از اون جا و متعصب و اون وضعیتی که هم از نظر اجتماعی هم از نظر دنیا دوستی و دنیا مثلا دیده به دنیا چشم مردم رو باز کرد، اصلا دید مردم رو عوض کرد و یک پنجره دیگه رو از مردم ایران به هم به دنیا نشون داد، هم یه جور دیگه اصلا فهمیدن بابا دنیا چیز دیگه است، بیان داشته باشن، روزنامه داشته باشن، صحبت کنن، بیان اعتراض کنن، همش نمیتونن یه محیط خفه و بسته ای که کمیته ها یا نیرو انتظامی یا پلیس یا بسیج بیاد هی بزنن تو سرشون یا پدر مادرها. همین خود من مثلا همه جوانای همسن سال من همه با پدرشون اختلاف دارن، مشکل دارن. به خاطر چیه؟ به خاطر اون دید صدقه ای که اون من بابام به آقای ناطق نوری رای داد، خودم رفتم به آقای خاتمی رای دادم. این دید اختلافیه که جامعه ایران و نسل جوانی که داشت رو میومد، نسل سوم انقلاب که اینا اسمشو میذارن که ما باشیم، اصلا میخواست این وضع عوض بشه.
بله.
و ما خیلی دونیم و متاسفانه من باید بگم آقای خاتمی رهبر اصلاحات نبود، متاسفانه اینو باید بگیم. آقای موسوی اگر رهبر شد و مردم اینو ازش خواستن و ایشون هم این نقش رو قبول کرد و پذیرفت، آقای خاتمی با اینکه مردم ازش خواستن
بله
این کارو کردن، نقش رهبری رو بر عهده نگرفت.
ممنونم از شما محمد عزیز. ممنونم از شما. البته اینم باید بگم که آقای موسوی هم به کرات گفتن که من رهبر جنبش سبز نیستم و عضوی از جنبش سبز هستم، لااقل در صحبت اون چیزی که گفتن این هستش. به هر حال ممنونم از شما محمد عزیز که تماس گرفتید با ما. 00420221122454 و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. بایرام از تبریز برای ما نوشته: به نظر من آقای خاتمی نمیتواند به عنوان یک اصلاح طلب و اصلاحگر مطرح بشود چون موضع مشخصی ندارد. بذارید از رامین بپرسیم در آمریکا نظرش رو در این باره. با 00420221122454. سلام میکنم به شما رامین جان.
سلام به آقای نیوشا بغراتی خوش صدای عزیز و
مهمان
عزیزتون جناب آقای کاظمیان.
درود بر شما، ممنون از شما رامین.
الان در برنامه شما شرکت کردم.
منم همینطور ممنون. بفرمایید.
و درود و سلام میفرستم به جناب آقای خاتمی، مردی برای تمامی فصول. منم شنیدم تمام صحبت ها رو، ولی میخوام نظر خودم رو عرض بکنم. من از سال 76 که دانشجوی سال سوم دانشکده فنی بودم، جزو اعضای فعال ستاد جناب آقای خاتمی بودم تو هر دو دوره و افتخار میکنم برای این کار، چون هنوزم اعتقاد دارم که ایشون تصمیماتش درست بوده و حتی تا همین آخرین انتخابات مجلسی که ایشون رفتن و رأی دادن، کوچکترین خدشه‌ای در تصمیمات و تفکرشون وارد نمی‌کنه و من از دیدگاه خودم این حرکت رو حتی پسندیدم. ولی میخوام این رو عرض بکنم خدمت شما که بحث اصلاحات که میشه، متاسفانه جامعه ایران احساس میکنن که بله یه نفر باید بیاد و ناجی و منجی باشه و ال بکنه و بل بکنه. نه، تمام آحاد مردم ایران وظیفه داشتن که یک حرکت رو انجام بدن و به یه سمتی ببرن. حالا یه نفر اسمش میشه مسئول و رهبر، لیدر، ولی بقیه افراد هستن که تک تک وظایفی دارن که این نتیجه بده. اما من میتونم اینجوری بگم خدمت شما که اگر اصلاحات میگن جواب نداد که به نظر بنده داد، این یه آزمون خطا هستش. در طول دوره تاریخ برای گذر از استبداد تا به دموکراسی که ما مشروطیت داشتیم و بقیه جریانات فرهنگی و فکری و مدنی که توی جامعه بوده و تمام عزیزان بهتر از بنده در جریان هستن، این آزمون و خطا هم توی این برهه از تاریخ انجام شد. و فقط میتونم این رو بگم که ما به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه نه آقای خاتمی و مجموعه اصلاحات، نه، به این نتیجه رسیدیم به خاطر مشت آهنین و دیوار آهنین این رژیمی که وجود داره، اصلاحات به اون شکلی که ما فکر میکنیم جواب نمیده. به این خودش یه نتیجه خیلی خوبیه.
ممنونم از شما رامین عزیز.
فهمیدیم که خانه از پایبست ویران است.
متشکرم از شما. ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. متاسفانه وقت بیشتری نداریم برای بقیه شنونده هایی که پشت خط هستند و همینجا من معذرت خواهی میکنم از محمود و محسن و بقیه شنونده هایی که پشت خط چند دقیقه منتظر موندند و وقت زیادی نمونده برای ما. آقای کاظمیان، این دوستمون دفاع میکرد از آقای خاتمی، از طرف دیگه یکی از شنونده های دیگه اون مثلا الان آرش نوشته برای ما: با تمام احترامی که برای جناب خاتمی قائلم و اذعان میدارم، قبل از ایشان ما از کوچکترین آزادی های اجتماعی برخوردار نبودیم، حتی شنیدن موزیک در اتومبیل، ولی ایشان یکی به نعل میزنند و یکی به میخ. میخواستم ببینم که در پایان این برنامه جنبندی شما چی است از جریان اصلاحاتی که آقای خاتمی رو به هر حال چه بخوایم چه نخوایم در محوریت داشت و به چه سمت و سوی به نظر شما پیش میره در آینده؟ آیا به نظر شما آقای خاتمی اساساً هنوز میتونه به عنوان چهره تاثیرگذاری در اصلاحات و اصلاح طلبی مطرح باشه، یا اساساً این جریان میتونه روی پای خودش بیسته یا خیر؟
آقای بغراتی، من چون وقت برنامه‌ام کمه، فقط به تیتروار اشاره کنم که یکی این که من به نقدی که آقای خاتمی شد، یک نقد رو حالا اینجا من به صراحت بگم که واقعا در برگزاری انتخابات مجلس هفتم که تمام استانداران، مشاوران، فضای جامعه، احزاب اصلاح طلب همه کنار کشیدن، قهر کردن، اگر آقای خاتمی اون انتخابات رو برگزار نمی‌کرد و یک در واقع جنبشی رو که شکل گرفته بود دوباره در جامعه اون رو میتونست تهیج کنه و مدیریت کنه، شاید به یک جای بهتری میرسید این روند اصلاحات. فراموش نکنیم اون مشت آهنینی که گفتن دوستمون کاملا واقعی هست، اما اگر سیاست مداری مثل محمد مصدق این رأس کار بود، شاید به گونه دیگه مدیریت میکرد، شاید با یک اتفاقی مثل 30/31 میتونست روند تحولات جامعه مسیر دیگه پیدا کنه. مستقل از این نقد و این ملاحظات که گفتم، آقای خاتمی فراموش نکنیم با همه نقد و با همه ویژگی هایی که ایشون داره و به اندازه کافی شهره هست، یک سرمایه اجتماعی هست که ایشون قابل انکار نیست. به خاطر همین
برای آینده چطور آقای کاظمیان شما فکر می‌کنید در آینده چه نقشی؟ بله بفرمایید.
بله، من می‌خوام همین رو عرض کنم که با وجود رأی که آقای خاتمی داد در همین انتخابات مجلس گذشته، دیدیم که چطور رأی ایشون باز از حاشیه به متن اومد، کاملا برجسته شد. من گمان می‌کنم اگر آقای خاتمی بر اون شروطی که در انتخابات مجلس قبلی هم تاکید کرد بر اون شروط بیستن، یعنی آزادی بران نمادین جنبش سرد از هست، آزادی تمام زندانیان سیاسی، تغییر وضع مطبوعات، احزاب سیاسی و فراهم آمدن یک شرایط و بستر لازم برای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اگر بیستشون بر این شروط و طبیعتاً نیروهای اصلاح طلبی که حامی ایشون هستن، به نظر میرسه که باز هم بتونه در متن تحولات اجتماعیشون حضور داشته باشه، به حضور برجسته. در غیر این صورت، نه جریان مقابل یعنی اقتدارگرایان به ایشون و اصلاح طلبان اجازه ورود به قدرت خواهند داد، و یا اینکه حتی اگر به گونه گشایش فراهم بشه برای بازی ایشون و دیگران، این حضور معنی‌دار هست؟ من فکر می‌کنم فقط
یک ریسک سیاسی هستش، چرا که اساساً جامعه بعد از انتخابات سال 88 از اصلاحات دوم خردادی عبور کرده. چرا؟ چون که دیده که به رأیش خیانت شده، احساس میکنه که فقط از کوریدور یک انتخابات آزاد هستش که میتونه مطالبات خودش رو محقق کنه. جنبش اجتماعی که شکل گرفته بعد از سال 88 به نظر من وجه ممیزه این تحولات بعد از دوره آقای خاتمی است با روندهای معروف به اصلاحات. یعنی اونجا فقط مردم پای صندوق حاضر میشدن، اینجا مردم مشارکت خیابانی هم دارن.
متشکرم از شما آقای کاظمیان عزیز، ممنونم، ببخشید ما وقت برنامه‌مون دیگه چند ثانیه بیشتر نمونده. متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو از پاریس امروز در برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم از مهرداد، آزاده و میرویس که امروز امکان صدای پخش صدای ما رو فراهم کردن برای شما. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا باشید.